چهل سال چهل گفتگو.
شاداب وجدی، شاعر، مترجم و زبانشناس ایرانی، در سال 57 در بخش فارسی رادیو بی بی سی به عنوان تهیه کننده، مترجم و مجری برنامه در حال کار بود. شاداب وجدی در آن روزها 42 سال داشت. او اکنون در لندن زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با شاداب وجدی از او درباره فعالیت‌هایش در بخش فارسی رادیو بی بی سی و همچنین نخستین مصاحبهش با ابوالحسن بنی صدر پس از خروجش از ایران از او پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم وجدی، شما از یک دهه پیش از انقلاب 57 در بخش فارسی رادیو بی بی سی کار می کردین. اصولا شیوه کار بی بی سی در اون روزها به چه صورتی بود؟
منظورتون شیوه کار چی باشه؟ خب اخبار و خبرگزاری ها می فرستادن. یکی خبر بود که توی اتاق اخبار خبرها رو می گرفتن و می دادن دست ما که ترجمه کنیم. ترجمه می کردیم و می مدیم می خوندیم. و تفسیرها و اینا رو کسایی که مثل فرض کنید کسی که تفسیر می نویسه توی روزنامه ها، اینا رو به همین صورت بود و ما فقط ترجمه می کردیم، خودمون چیزی اضافه نمی کردیم، مگر اون برنامه هایی که مثلا برنامه‌ای که من داشتم و برنامه ادبی بود، اون دیگه دست من بود که چه موضوعی رو انتخاب کنم، چه شعری رو بخونم، با کی مصاحبه کنم، اینا همه دست من بود. ولی اخبار توی به اصطلاح جایی که اخبار تهیه میشد، گرفته میشد از خبرگزاری‌های مختلف، اونو فقط ما ترجمه میکردیم. هیچ چیزی نداشتیم، به اصطلاح دخالتی نداشتیم بهش. ولی اواخر که دیگه کامپیوتر و اینا شده بود، اومده بود، اینا رو میذاشتن و ما خودمون حتی انتخاب میکردیم که چه خبری رو مثلا بذاریم.
اما اون روزگار در واقع بخش خبر بی بی سی، یعنی مرکز و مغز متفکر بی بی سی، خبرها رو به انگلیسی میفرستادند و بخشای مختلف
بله،
اونا رو ترجمه میکردند.
بله.
سوالی که اینجا من دارم اینه که تقریبا 4 ماه پیش از انقلاب بهمن 57 آیت الله خمینی به نوفل شاتو در فرانسه رفت و بیانیه‌هایی منتشر کرد که غالبا از بی بی سی فارسی پخش میشد و شنیدم که اولین بیانیه آقای خمینی با صدای شما از این رادیو پخش شد.
بله.
آیا به خاطر میارین که متن کلی این بیانیه چی بود؟
والا اگه بگم من پیرم دیگه، من به خاطر نمیارم، ولی فقط یادمه که اون خانمی بود که اینا رو به اصطلاح ترتیب میداد، به من گفت که یک بیانیه اومده به اسم آیت الله خمینی، به اسم خمینی، و اینو ما میخوایم ببینیم که چقدر توی ایران این مطرح هست که ما بذاریم. من گفتم والا همه توی خیابون دارن اسمشو فریاد میکنن و مطرح هست، آدم ناشناخته ای نیست، فکر میکنم که دروغ نگفته باشم.
اون خانم انگلیسی بود؟
بله انگلیسی بود، اصلا نمیدونست این کیه، میدونی نمیدونست خمینی کیه،
مثل خیلی از ایرانی ها هم اون موقع نمیدونستن خمینی کی هست.
بله بله، ما خودمونم شاید نمیدونستیم تا از ایران خبرش اومد و به هر حال نمیدونست و پرسید از من و من برای اینکه میدیدیم دیگه که توی ایران قضیه خمینی رهبر و اینا، میخواست ببینه اصلا کسی توی ایران اینو میشناسه. گفتم البته میشناسم، مردم میشناسن، و گذاشتون بیانیه رو.
یعنی بیانیه رو داد به شما به صورت نوشتاری و شما اون رو خوندین در
ترجمه رادی. نه دیگه ترجمه کردم دیگه، اونا هم به صورت انگلیسی شو فرستاده بودن، درست راستش یادم نیست، یا انگلیسی شو فرستادن من ترجمه کردم یا فکر میکنم انگلیسی شو فرستادن، برای که بالاخره اون خانومی که متصدی این چیز بود باید بدونه که چی گفته شده توی این مطلب، موضوع چی اصلا، برای که باید به انگلیسی باشه و ترجمه کنیم.
بله اون زمان ها مثل این که سردبیر یا مدیر بخش فارسی بی بی سی یک آقای انگلیسی بود به اسم جان دان. بله؟
بله جان دان. بله.
و این خانم هم از همکاران آقای جان دان بود.
نه، جان دان رئیس بخش فارسی بی بی سی بود. این خانم توی اتاق اخبار بود. اینا ربطی به هم نداشتن.
خانم وجدی، من میدونم که شما شاعر و مترجم و زبانشناس و مدرس دانشگاه میکنم. هستین که به اون هم میپردازیم، اما در این رشته گفتگوها بیشتر بر روی رویدادها و مسائل سیاسی 40 سال پیش
البته
تمرکز داریم و من میدانم که شما با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران هم مصاحبه کردین. از ماجرای این مصاحبه به ما بگین و در کجا و چه زمانی این مصاحبه انجام گرفت و چه سوالاتی رو با او مطرح کردین اگر به یاد میارین؟
اینو بگید. نه، من شخص ایشون رو ندیدم. وقتی که از ایران به اصطلاح به صورت فرار اومده بود و خبرش پخش شد، من اتفاقا اونجا متصدی خبر بودم، یا متصدی بلکه بعد از خبر یه مجله خبری هم ما داشتیم که به تفسیر رو اینا میپرداختیم و من باش مصاحبه کردم. گفتم چطور از ایران اومدید؟ مثل که مجاهدین آورده بودنش اونجا چیکار کرده بود؟
بله بله.
و همین دفعه اولی که مصاحبه شد باش توی بی بی سی من بودم، وقتی که از ایران اومده بود و گفتم چطور اومدید، مثل این که گفت مجاهدین کمک کردن و اومده بود.
و این مصاحبه تلفنی رو که انجام دادین یادتون هستی که 2 سالی رو که با ایشون مطرح کردین؟
بلا، اصلش همین بود که چطور اومدید. میدونید برای اینکه اون وقت که دولت، یعنی به اصطلاح جمهوری اسلامی و اینا، نمیخواستن که این بیاد بیرون، میتونستن بگیرن چه بندازنش زندان. این مسئله مهم بود که چطور تونسته بیاد بیرون اصلا، که گفت مجاهدین کمک کردن تا اونجایی که یادم میاد.
خانم وجدی، همطور که میدونید در مورد برنامه‌های بخش فارسی رادیو بی بی سی در آن روزگار حرف و سخن و اتهام زیاده و برخی بی بی سی رو به جانبداری از انقلابیون آن روزگار متهم می‌کنند. پاسخ شما به این اتهامات به عنوان یکی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی در سال 57 چی هست؟
والا اینا من خودم هم میدونم، برای که هر جا ما مهمونی میرفتیم فکر میکردن که مثلا ما چه میدونم عمال انگلیس هستیم و اینا چی شده و این شده و اون شده، و میدونید میامدن پهلوی آدم مینشستن یه سوالایی میکردن که ببینن حقیقت چیه. ولی قضیه اینه که خب وقتی که توی یه مملکتی یه اتفاقی میفته و مردم میفتن بیرون و روی پشتی بودا میرن و فریاد میکنن و اینا، هر دستگاه خبری اونا رو باید منتشر بکنه. نباید منتشر بکنه، اگر نکنه کار غلطی کرده. حالا انقلاب اینطوری در اومد، خود مردم بودن تو کوچا، تو خیابونا بودن، اینجا خبرش فقط پخش میشد.
اما خانم وجدی، برخی میگویند که بیانیه‌های آقای خمینی مثلا که فردا کجا و چگونه به اعتصاب یا اعتراض دست بزنید به مردم از طریق بی بی سی پخش می‌شده و این رو برخلاف موازین روزنامه‌نگاری مستقل و بی‌طرف می‌خونند و میگن این گونه کارها تحریک‌آمیز بوده، همونطور که در آن روزگار هم دولت شاهنشاهی به این گونه بیانیه‌های بی بی سی اعتراض می‌کرد و فکر می‌کنم چند موردم با وزارت خارجه بریتانیا این رابطه تماس برقرار شد. آیا شما اکنون، حالا به هر حال پس از 40 سال، فکر میکنید که بی بی سی در اون روزها مستقل و بی‌طرفانه عمل میکرد؟
بله، میدونید اولا اصلا وزارت خارجه دخالتی نداشت توی چیزایی که بی بی سی پخش میکرد یا گفته میشد. اونا میفرستادن، درسته، بیانیه رو میفرستادن، از یه مملکتی اومده بود که مردمش ریخته بودن بیرون، میگفتم خمینی رهبر، ما هم اینجا میگفتیم. بعضی از این بیانیه ها، من حالا واقعیتش رو بگم، مثلا یک کلمات خیلی توهین‌آمیزی به مثلا شاه و اینا بود که ما عادت نداشتیم آخه به این چیزا، ولی خب بیانیه اون بود و باید خونده میشد. این گرفتاری هم داشتیم، یعنی من خودم دارم میگم، ممکنه بعضیا خوشحال بوده. میدونید اصلا بیان و طرز گفتن مطلب و این چیزا،
و در خود بی بی سی بر سر این گونه بیانیه‌هایی که واژه‌های نامناسبم توش وجود داشت، آیا بحث و گفتگو داشتین با همکارانتون؟
نه دیگه، بحث و گفتگو نبود. اون کسی که مأمور به اصطلاح چیز اخبار بود، درسته، میگفتن امروز فلان کس اخباره، مسئولیتش اخباره، میرفت اتاق اخبار دیگه، اونجا هرچی پخته میشد دستش میدادن ترجمه میکرد. و اینم باید بگم که وزارت خارجه اصلا با اتاق خبر بی بی سی هیچ ارتباطی نداشت که وزارت خارجه بگه اینو بذارین. آخه نمیدونم، شاید هم بعضی ها میگن انگلیس ها آوردنش، من نمیدونم. من فکر میکنم هر وقت که ما یک کار بدی میکنیم باید بندازیم گردن یا انگلیس یا آمریکا.
خانم بشدی، در اینجا از شما میخوام که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در این گفتگو پخش بشه.
من یه ترانه‌ای که مادرم دوست داشت، الانم یادم نیست، یادم میاد حالا، گل سنگم گل سنگم.
گل سنگم با صدای هایده؟
بله بله، حتما هایده دیگه، نمیدونم.
ترانه دیگه؟
ترانه دیگه، من ترانه های مرضیه رو دوست داشتم، حالا یکیشو اگه باقی بگم یادم نیست. میدونید من چند سالمه؟ اسمش یادم نیست، ممکنه خودم مثلا زیر لب زمزمه کنم.
زمزمه کنید لطفا، خیلی خوب میشه اگر زمزمه کنید.
نه طور کلی میگم، والا یادم نیست، میبخشید.
بسیار، حالا یک ترانه هم از مرضیه پخش میکنیم.
برهی
خانم وجدی، شما در چه سالی و به چه علتی به کارتون در بی بی سی پایان دادین؟
من اونجا دیگه میخواستم بیام کار درس و تدریس و اینا بکنم و دیگه اونجا بستم شده بود. اونجا آخه همه ما ایرانی بودیم دیگه و میتونه تو یه محیط یه چیزایی هم باشه.
مثلا
نمیدونم، اون وقت دیگه رئیسمونم چیز نبود، انگلیسی نبود.
خانم وجدی، شما علاوه بر اینکه شاعر هستین و مترجم و زبانشناس، مدرس ادبیات فارسی در دانشگاه لندن هم هستین و
میدونم بودم
بودین دیگه.
بله حالا نیستم دیگه، نه خیر، جوونی گذشت.
اما شما چند کتاب شعر به زبان فارسی نوشتین که بسیاری از اونها به انگلیسی و آلمانی و سوئدی هم منتشر شده. درباره سبک شعری خودتون به ما بگین و اگه ممکنه یکی از شعرهاتون هم برای ما بخونید.
اولا باید بگم که این که به انگلیسی ترجمه شد و به خاطر این که به انگلیسی ترجمه شده بود بعد به آلمانی و اینا ترجمه شد و مترجم انگلیسیش هم همسر من بود، لطفعلی خونجی، میشناسید؟
بله، آقای لطفعلی خونجی هم از کارکنان قدیمی و سرشناس بی بی سی فارسی بودن.
بله بله، و اون کتابش هم یه دفعه برنده جایزه فصل شد، کتابی که ترجمه کرده بود. به هر حال منظورم اینه که اول اون به انگلیسی ترجمه کرد، اون وقت بعد به آلمانی و این هم ترجمه شد. خانومی هم که به آلمانی ترجمه کرده بود یه خانم انگلیسی بود که 10 سال یه شوهر ایرانی داشت و اینجا اومده بود برای تو این جلسات شعر و اینا آشنا شد و بعد یه مقدار از شعرهای من رو ترجمه کرد. خودش هم شاعر بود البته. وای الان اگه بگم اسمش یادم نیست.
اشکال نداره، پیش میاد. اما سبک شعری شما میگویند برخی که تحت تأثیر اشعار فروغ فرخزاد هست، درسته؟ یا خودتون چگونه توصیف میکنید سبکتون رو؟
نمیدونم، برای این که نمیدونم، اگر به بیان میگن نمیدونم، ولی اگر به موضوع میگن، اون موضوعات به اصطلاح عاشقانه و چیزهای فروغ فرخزاد نیست توی شعرهای من.
خودتون چطور توصیف میکنید سبک شعریتون رو؟
سبک نمیخوام بگم، خب شعر نو، شعر آزاد، ممکنه چند تا مثلا ربایی هم دارم، ولی بیشتر شعر آزاده و شعر نو. از لحاظ سبک، از لحاظ موضوع هم دیگه همه چی توش هست، همه چیز توش هست.
آیا به مسائل روز جامعه و مسائل سیاسی هم در اشعارتون پرداختین؟
سیاسی نه، ولی جامعه و اینا میتونم بگم بله.
الان خاطرتون هست یکی از این اشعار رو برای ما بخونید؟
اگر که وقت داری من یه شعری رو بخونم که اولین شبی که اومدم انگلیس اینو گفتم.
بله، بسیارم عالیست.
به یاد تشنگی کوه پایه های جنوب، صدای باران است، صدای باران است، تمام شب بارید و قلب من میخواند به یاد خاک کبیر که تشنه بیاشید میخورد احساساتی شدم به یاد خاک کبیر که تشنه است همه قطره های باران را، به یاد تشنگی کوه پایه های جنوب، به یاد قربت دلگیر خشکسالی ها، به یاد خوبی آن خاک آشنا با من. تمام شب بارید، تمام شهر در آواز نبض باران بود، تمام خاطر من در صدای یاد تو گم، و ذره خاکت مرا عزیزترین. صدای باران است، ببین که من اینجا به یاد خاک تو با ابرهای بارانی چگونه میبارم، به اشتیاق بهاران سبزتر برخیز که لحظه های شکفتن عزیزتر هنگام و چشم سار بهاران زلال یک رنگ است، به اشتیاق بهاران سبزتر برخیز که با بهار تو من با بهار خواهم زیست.
مجموعه اشعار شما با وجود اینکه سیاسی نیست، شنیدم که هنوز از وزارت ارشاد در ایران مجوز نگرفته، درسته؟
چرا مجوز گرفت؟ اتفاقا چند سال پیش بود چاپ شد اونجا. این که خوندم اینجا البته چاپ شده، ولی اون اسمش بود صدای آرامش. اولین شعرشم که اونجا گذاشته بودم شعر راجب آبادان بود، اون آبادان بعد از جنگ.
ها، اون شعر رو هم الان به خاطر دارین؟
به خاطر که چه عرض کنم،
در دسترس هست،
میتونم براتون بخونم. بله،
بسیار عالی.
این کتاب ایران چاپ شد 2-3 سال پیش، خدا عمرشون بده. این آبادان مفصله ها،
حالا یک بخشی ازش رو بخونید اگر امکان داره.
حتما. من کلاس هفتم هم آبادان بودم.
پس یک سال در واقع آبادان بودین؟
بله. در کوچه های شهر باد خاک‌آلود آشنای درهای نیمه باز بود و آشنای ناله هاشان حیران در سینه خانه ها. سرخط روزنامه های کهنه باطل یادآور نخستین روز جنگ و آخرین شام کوچ و عروسک های دست و پا شکسته تجسم نسل مفقود. پرده های پاره در انتظار صدای پایی که نمی آید و سقف های شکافته با رگبار گلوله مأنوس. دوباره بنویس آن شعری را که در آن از خوبی ها گفته بودی. همه جگرگوشه های من در بیابان های قربت مفقودند و ما اسیران و ما زندانیان زادگاه خود هستیم و ما از آسمان های ویران شده من که دردناک سقوط کردیم. دوباره بنویس آن شعری را که در آن از خوبی ها گفته بودی. به دیدار آشنایان می روم، به دیدار زخم های بیمرهم و سنگ هایی که بران نامی نیست، به دیدار عروسکی صدقه چشم هایش از مردمک ها خالی و از پوک پر، به دیدار مسافران قطاری که زیر بمباران ها به مقصد نرسید، به دیدار درهای نیمه باز و شهر خالی متروک و آن دو شعله خاموش. به دیدار آشنایان می روم. اون دو شعله خاموش شعله بود که نمیدونم چی بود که همیشه میسوخت اونجا توی آبادان، جز تأسیسات چیز بود دیگه،
تأسیسات پالایشگاه شرکت نفت احتمالا.
بله بله.
خانم وجدی، آیا در این 40 سال هرگز به ایران سفر کردین یا با شاعران امروز در ایران در ارتباط و تماس هستین؟
نه، با سیمین بهبهانی در تماس بودم، برای اینکه دوست بودیم با هم و حتی روزهایی که حالش خوب نبود من تلفن میکردم با پسرش حرف میزدم. ببینم با کی دیگه؟ نه، فقط با سیمین توی ایران، با کسی دیگه ای نه.
خانم وجدی، به پایان این گفتگو داریم نزدیک میشیم و در انتها میخواستم دوباره برگردیم به دیدگاه شما به مسائل سیاسی. با توجه به تحولات 40 سال گذشته و آنچه که امروز در ایران میگذره، شما به عنوان یک شاعر، یک مترجم، یک زبانشناس و کسی که به هر حال با مسائل ایران در ارتباط هست، آینده ایران رو چگونه میبینید؟
نمیدونم، دلم نمیخواد بگم، همش قصه میخورم.
چون آینده رو مثبت نمیبینین؟
نه، برای این که نمیدونم، مثل که وضع خیلی خرابه. اینجور که همه میگن مردم گرفتارن از لحاظ گذران زندگی و خب بالاخره خبرهایی که میرسه خیلی اسباب دلگرمی نیست.
و آیا شما هیچ گونه خوشبینی ندارین که احتمال داره این مسائل به هر حال در آینده نه چندان دور برطرف بشه، وضعیت تغییر پیدا کنه؟
نه، تا عمر من نه. خبرهای خوب نمیاد، هر کی میره ایران میاد خبر خوبی نداره. نمیدونم چی بگم، مثل این که به یه شاخه شکسته نگاه میکنی.